اینجا تهران است، برنامه دوم صدای جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، در این ساعت درس 46 فلسفه کتاب اسفار جلد دوم مباحث امور عامه توسط حضرت آیت الله محمدی گیلانی پخش می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. نوع دیگر از انواع تقابل، تقابل عدم و ملکه. تقابل عدم و ملکه قبلن به حدش اشاره شد، عبارتند از دو امری که یکی وجودی و اون دیگری عدم همین وجود است. عدم وجود مفروض درش اعتبار قابلیت شده، یعنی اون وجودی که عدم به اون اضافه می شود، عدم اون وجود از محلی که قابلیت از برای اون وجود دارد. با این قید از تقابل سلب و ایجاب، عدم و ملکه امتیاز پیدا می کند، زیرا در تقابل سلب و ایجاب قابلیت در جانب ایجاب اعتبار قابلیت منظور نگردیده است. مثلا همون مثال دارج و رائج که بین اما و بصر، اما و بصیر، تقابل عدم و ملکه است، زیرا بصیر یعنی واجد چشم و بینایی و اعما یعنی فاقد البصر، اونی که شأنیت و شایستگی برای بصر داشته است. پس در جانب مضاف الیه عدم اعتبار قابلیت در موضوع اون ملکه معتبر است. این معنا که به عرضتون رسوندم، عدم و ملکه در مشهور، همین است که بیان کردم. ولی به اصطلاح الهیون، عدم و ملکه یک معنای گسترده تری دارد و این گستردگی معنا به حسب گستردگی قابلیتی است که اعتبار می کنند. در موضوع ملکه که عدم به اون ملکه و امر وجودی اضافه می شود، قابلیت شرط است، یعنی قابلیت شخصی. مثالی که ما زدیم، به زید می گوییم اعما، یعنی این شأنیت و شایستگی بینایی در اون بوده و متاسفانه مبتلا به بیماری و آفت شد و اون ملکه یعنی وجود بسارت که از شأنش بوده دارا باشد از کف داده است، لذا اعما و کورش می خوانیم. این قابلیت به حسب شخص ملحوظ و مراعات شده، ولی قابلیت به معنی الاعم اینم اصطلاح گروهی است. گفتم قابلیت در موضوع ملکه اعم از این است که به حسب شخص باشد، همون مثالی که زدم، وقتش رسیده باشد که دارای چنین وجود و ملکه‌ای باشد، مثلا مثل کوسج، مردی که به مردانگی رسیده و از بلوغش می‌گذرد و ملتحی نشده، ریش در نیاورده، به او کوسج میگویند، یعنی فقدان اللحیه، فاقد اللحیه. از شأن مرد این است که دارای لحیه و ریش باشد در این وقت، در وقت 30 سالگی مثلا، یا نخیر در غیر وقت باشد، مثلا به این پسرک 7 ساله 10 ساله میگوییم امرد، یعنی بیریش، ولی وقت التهاء و لحیه‌دار شدن برای این پسرک هنوز نرسیده. این باید بالغ بشه، از سنینش بگذره، از سنین عمرش مقدار، تا ذوالحیه شود. یا به حسب نوع، مثلا به این بانو ما میگوییم، به زن میگوییم که کوسج، مثلا به زن کوسج میگوییم، یعنی فاقدت اللحیه و من شأن نوعها، یعنی انسان و بشر، این نوع درش قابلیت التهاء ولو به حسب یه صنفش و یه شقش که مرد باشد، قابلیت التهاء برای آن است. یا نه، به حسب جنس، جنس قابلیت دارد. مثلا جنس حیوان قابلیت دارد که به حسب اکثر انواع این دارای چشم باشند، ولو یک نوع در میان انواع حیوانی مانند عقرب بی چشم باشد، و عقرب هم اعما میگوییم، با اینکه به حسب نوع این استعداد داشتن چشم را ندارد، ولی به حسب جنس که حیوان باشد استعداد دارد. با این ملاحظه که قابلیت را گسترده کردیم و این قابلیت گسترش یافته به حسب شخص، به حسب وقت، به حسب خارج از وقت، به حسب نوع، به حسب جنس، به این معنا هم آدم و ملکه اعتبار شده است. جا دارد که عبارت را میخونیم و تطبیق میکنیم که خیلی بحث دقیق ما اینجا نداریم. اسفار جلد دوم صفحه 116 و مما ادى في المتقابلين الملكه والعدم، از اون اموری که در حوزه متقابلین شمرده شده ملکه و عدم است. ملکه و عدم امران یکون و احدهما وجودیان و الاخر و عدمیان. یه طرف مثلا بصیر امر وجودی است، اعما درش عدم دفین است. و این عدم که ما میگوییم ای عدم، همون بصارت، عدم البصر. فرق بین عدم و ملکه و سلب و ایجاب هم همینی که داریم میگوییم که در موضوع ملکه قابلیت شرط است، سواء کان به حسب شخصی فی الوقت، یعنی این عدمیت که اضافه به اون وجود می شود، این شخص قابلیت این وجود را داشته و حالا فاقده. آقای زید میگوییم این اعما کوره، این شخص قابلیت بصر داشته، آفتی گرفتار آفتی شده، این گرفتاری آفت این کورش کرده. به حسب شخصی فی الوقت، به حسب این شخص در وقت باشه، یعنی مثلا مثل کوسج انسان 20 ساله 25 ساله، این دیگه میبایستی ملتهی بشه، وقتش رسیده. حالا که ملتهی نیست ازش تعبیر به کوسج میکنیم، یعنی فاقد اللحیه من شأنهی ان یکون ذا لحیتن. یا در غیر وقت، یعنی هنوز وقت التها نرسیده، مثلا به این جوانه که 10 ساله میگوییم امرد، یعنی فاقد اللحیه و هنوز وقت ریشداریش هم نرسیده. یا به حسب نوع، که به زن هم میتونیم بگوییم کوسج به این اعتبار، برای اینکه شأن نوعش این است که دارای لحیه باشد، یعنی انسان، این نوع توش اختزای ریشداری خوابیده. یا به حسب الجنس، مثل حیوان در این جنس اختزای بصیر بودن هست، ولو بعضی از انواعش فاقد بصر تخیل می کردن که عقرب دارای چشم نیست. حالا جنس غریب باشد یا جنس بعید باشد، فالعما و ظلمه، کوری، ظلمه یعنی عدم و نور. فلان کوکبی که میلیاردها سال از عمرش گذشته و جرم نورانی بوده و حالا انرژی و نورانیت و الکترسته خودش از دست داده، حالا میگیم کوکب کذایی، مثلا کوکب عیوق، این دیگه داره تاریک میشه، مظلمه. مثلا مظلم یعنی فقدان نور از موجودی که شأنش ان یکون زانور. و انتصار و شر به داء الثعلب الذی هو بعد الملکه، یا ریختن مو، کسی که مبتلا به داء ثعلب شده و بیماریه که دامنگیر شغال ها میشه، این به اون مبتلا شده است، موهاش ریخته، اینم حالا که فاقد مو هست، من شأنهی این که مودار باشد، بعد از ملکه مودار شده و ریخته، ول مرودیه التی هیه قبلها، به این پسرک میگوییم امرد، قبل از ملکه یعنی هنوز لحیه دار نشده، وقتش نرسیده، میگوییم امرد. و عدم البصر الممکن فی حق شخص اعما، در باره این شخص کور که قبلا هم چشم داشته، اینطوری فرض کنیم قبلا دارای چشم بوده، مبتلا به تراخم شد و به کوری کشیده شد. و انتفاع لحیه للمرأه، به زنم میتونیم بگویم کوسج، یعنی لحیه دار نیست، با اینکه حساب صنف زنان کنیم استعداد و قابلیت ریشداری در مزاجشون نیست، ولی به حسب نوع انسان، الممکن لنوعها، کل هذه عدمیات فی تحقیق، همه اینها عدمیاتند، مشروطون فی حل امکان و القوه، در همه اینها به یه نحوه امکان و قوه میاد و قابل تصویر اینکه استعداد داره، ولو استعداد بعید، استعداد به حسب جنس. و لذا لم یستق علل معدوم، اون موجودی که اصلا قوه و استعداد برای این نداره، اون ما نمیتونیم بگوییم به شط آمازون بگوییم که کوسج مثلا، یا به عقل اول بگوییم کوسج مثلا، برای اینکه قوه و استعداد التها در اون بالا منتفیست. و اما فی المشهور، تا اینجا که ایشون بیان میکنه، میخواد به گردن الهیون بگذارد که اونها عدم و ملکه را این اندازه گسترده کردند. و اما فی المشهور، فالملکتو هی القدرتو لشی علا ما من شأنهی ان یکون له متاشا. این تعریف مرحوم آخوندم تعریف نادرستی است برای ملکه. ملکه می فرماین قدرت داشتن بر چیزی که من شأنهی ان یکون له متاشا، شایستگی اینه داره هر وقتی که بخواهد اون قدرتش اعمال کنه، مثلا مثل ابصار، والعدم و انتفاع هذه القدره، عدم و ملکه یعنی این چند قدرتی نباشد. این که عرض کردم که این درست نیست، ملکه این معناش قدرت نیست، وجودشه، اون وجودشه میخواد در اختیارش باشه یا نباشد. مثلا من باب مثال، به همین شخص که میگوییم این کوسجه، مشهورم بهش میگن کوسجه، اما التها، فقدان این التها، التها مقدورش نبوده، والعدم و انتفاع هذه القدره مع بطلان تهیؤ فی الوقت الذی من شأنه ان یکون کالاعما لا کالجرو قبل فتح البصر. بچه سگ قبل از آنی که فتح بصر کنه چشم، یعنی اوان چشم گشایش بشه، جرو، بچه سگ، بچه شیر، هر دو رو میگن جرو، این بچه سگ یا بچه شیر به دنیا میان یه برهه‌ای از زمان چشمشون بسته است. مادامی که چشمشون در اون بره بسته و وقت باز شدن نرسیده، به حسب اصطلاح مشهور نمیتونیم بگیم این کوره. وقتی وقتش برسه و بینایی نداشته باشه، میتونیم بگیم کور. و اصطلاح المنطقیین فی الادم و ملکه هو المعنى الاول، اصطلاح منطقیین اون معنای گسترده ریشون به گردن منطقیین میگذارن. و همونطوری که حاجی سبزواری در همین حاشیه میفرماید، ظاهرا باید مطلب معکوس باشد، یعنی به این گستردگی که ایشون میفرماید، حاشیه رو میفرماید، ملاحظه میکنید که هذا منه قدس سر روح غریب. حالا یا اصطلاح منطقی یا الهی، قرص هر دو اصطلاح هست. و کذا اصطلاح منطقیین در متضادین منطقیین مجرد امرانی که صرف این که ممتنع الاجتماع در موضوعی باشند، حتی قید تعاقب هم نیاوردن، آیان منطقی اینها رو زده این میدونن. و اما الهیون فقد اعتبروا فی کل من تقابل عدم و ملکه و تقابل تضاد قیدی اخذ کردن. و اما الهیون فقد اعتبروا فی کل من التضاد و عدم ملکه غید دیگر، اما فی المتضادین فکونهما فی غایت تباعد. امران وجودیان داخلان تحت جنس غریب غیر متضایفین بینهما غایت البعد و الخلاف، که بر اساس این غید ضد واحد گفتیم واحده، اما آیان منطقیین یه همچین قیدی غایت تباعد در ضدین شک نکردن، فلذا برای شیء واحد ممکنه ازدادی باشد. و اعتبار کردن در ملک و عدم من یکون العدمیو سلبن للوجودی اما من شعنهی ان یکون فی ذالک الوقت، یعنی با مراعات قابلیت در وقت، وقتش رسیده باشه، مثلا به مردی که دیگه 25 سال 30 سالش شده و ریش در نیاورده کوسج بهش میگن چون وقتش رسیده. فکل من قسمه تقابل بالمعنى الاول، هر یک از این دو قسمه تقابل، یعنی تقابل عدم و ملکه و تقابل تضاد، به اون معنای اول اعم است، اعم منه بالمعنى الثانی، عموم المطلقه من المقید، عمومیتش هم از صنق اطلاق و تقییده. الا ان المطلق من التضاد یسمى بالمشهوری، یعنی همینی که از منطقیین نقل کردیم، گفتیم که امران وجودی، امران غیر مجتمعین فی موضوع این واحد، این تضاد نسبت به مشهور میدهن که میشه شیء واحد ازدادی داشته باشن، ضد مشهوری معناش همینه. لکونه المشهور فی ما بین عوام الفلاسفه و المغید بالحقیقی، اونی که دایرش تنگ تره و ما بیان کردیم در این فلسفه الهی امران وجودیان داخلان تحت جنس غریب تا آخر، اونه میگویند ضد حقیقی، یعنی تقیید میشود به قید حقیقت. لکونه المعتبر فی علومهم الحقیقیه، در علوم حقیقیه فلاسفه در مباحث وجود این معتبره. و الملکت و العدم بالعکس من ذالک، ملکه و عدم به عکس تضاده. یسمون المطلق، اونجایی که قابلیت به طور گسترده و کشدار اعتبار شده اون حقیقی میگوین، و اونجایی که غید زمان و وقت و شخص بهش خورده اون مشهوری میگوین. این تا اینجا تمام شد. اشکالی در اینجا شده، گفتند که انحصار تقابل در چهارتا، تقابل سلب و ایجاب، تقابل عدم و ملکه، تقابل تضاد و تقابل دیگری که از ذهن ما رخت بربسته که حالا به عرضت میرسانم، این چهار نوع تقابل، تقابل تضایف تقابل سلب و ایجاب، تقابل عدم و ملکه، تقابل تضاد، تقابل تزایف، این چهار نوع تقابل که شما فرض کردید و گفتید تقابل ها منحصر در این انواع چهارگانه هست. چه می‌فرمایید در باره تقابل بین ریش داشتن و بین مرودت، امردیت، بیریشی که هنوز وقتش نیامده، تقابل بصر و اعما، عدم البصر در عقرب، عقرب اصلا نوع عقرب قابلیت چشمداری برای عقرب نیست. این چه می فرمایید؟ اینه، این نه داخل در تحت تضاده، برای اینکه عدم المرودیت یعنی عدم الالتها، التها هم که مقابل مرودیت واقع شده امر وجودی است، اینو نمیتونی تحت تضاد ببری، زیرا تضاد امران وجودیان اینجا یکی وجودی و یکی عدمی است. نمیتونی هم داخل کنی در تقابل عدم و ملکه، زیرا در تقابل عدم و ملکه وقت شرطه و این جوانک، حالا به شما میگوییم امرد یعنی بیریش، این در این سن قابلیت ریشداری هم نداره، داخل در تحت سلب ایجاب هم نمیشه، داخل در تحت تزایف هم نمیشود. یعنی التها و مرودیت و همچنین بصر و عدم البصر در باره عقرب یا شجر، این چه میگویی؟ پس باید یه قسم دیگری از تقابل شما معتقد بشوی. این جوابش روشنه. انحصار ما می کنیم در انواع چهارگانه به اعتبار اون معنای مشهوری، یعنی به اعتبار گرفتن قابلیت به یک معنای عمی، قابلیت را که گسترده بگیریم، این مرودت و التها یا بصر و عمائیت نسبت به عقرب، اینها همه داخل می شوند در تحت عدم و ملکه و حسر ما حسر درستی می شود. و القدح الذی یلزم فی انحصار تقابل در اقسام چهارگانه، قد به کجا وارد می شود؟ من تقابل الالتها و المروده. التها امر وجودی، مرودت امر عدمی که هنوز وقت ریشداریش نرسیده، بهش میگیم امرد. یا تقابل بصر و عدم البصر، عدم همون بصر از عقرب یا از درخت، اینم این نوع تقابل هست، ولی نه تحت عدم و ملکه می رود، نه تحت تضاد می رود، نه تحت اون دو نوع دیگر، لکونی خارجن عن تضاد و عن الملکه. والعدم عن الملکه والعدم على تفسیر الاخص، عدم و ملکه اون تفسیر اخصی که قابلیت شخص و تحقق وقت در اونجا ملحوظ شده باشه. این قدر را تفسو عنه، یعنی آقایان فلاسفه از این خلاصی جستن، از این اشکال به ان الحصر، تقابل را ما حصر کردیم در چهار نو، انما هو به اعتبار المعنى الاعم عن المشهوری من التضاد والحقیقی من الملکه والعدم، لیدخل امثال ذلک در ملکه و عدم داخل می شود، یعنی ملکه و عدم، عدم و ملکه حقیقی، اینا داخل در اون می شوند که قابلیت را ما گسترده بگیریم. از این بحثون و مخلصون تا اول فصل هفتم یه سلسله مناقشات کلامی و مجادلات کلامی است که شما راجع به منطقیین گفتید اونها تضاد این طور معنا کردند، در کتب منطقیین تضاد فلان نحوه تفسیر کردند و محقق دوانی اینطور جواب داد. اینها توش یک قاعده وجودی در میان این مقطع ما نمیبینیم. بنابراین چون عمر کم و مسائل طولانی در پیش داریم، دوستان ارجمند این مطالعه میکنن و ما اونی که دقت دارد و دنبالش میرویم و آخرین فصل مبحث وحدت و کثرت هم هست، اون مسئله تقابل بین واحد و کثیر است. چهار نوع تقابل ما بیان کردیم: تقابل تضاد، تقابل عدم و ملکه، تقابل تزایف، تقابل سلب و ایجاب. تقابل بین واحد و کثیر، تقابلشون کدام یک از این انواع چهارگانه است؟ شیخ الرئیس علیه الرحمه در الهیات شفا ایشون در این باره بحث طولانی و مشبعی دارد. صدر المتعلهین هم در همین بحثی که اکنون برزتون مقداری که مجال داریم میرسانیم، ایشون هم میفرماید فهمیدن این تقابل مشکل، تقابل بین وحدت و کثرت چه نوع تقابلی است، مشکل اصحاب نظر و فکر در مسئله تقابل بین وحدت و کثرت حیران شدند و درموندند. بلی راسخون فی العلم تقابل وحدت و کثرت را اونها دریافتند. لذا ما یک یک از این تقابل ها را می شماریم، ببینیم یعنی این تقابل چهارگانه بر وحدت و کثرت هیچ یکی از اینها تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند. اول ما ملاحظه می کنیم که ببینیم تقابل بین وحدت و کثرت آیا از نوع تقابل عدم و ملکه یا از نوع تقابل سلب و ایجاب است. بعد از آنی که تأمل میکنیم میبینیم چه واحد و چه کثیر امران وجودیان در تقابل عدم و ملکه و سلب و ایجاب، یک طرف عدمی بوده و وحدت و کثرت کلاهما امران وجودیان، الموجود اما واحدون او کثیر. بنابراین اون دو نوع تقابل، تقابل سلب و ایجاب و تقابل عدم و ملکه بر وحدت و کثرت، قابل انطباق نیست. نوبت میرسد به تقابل تضاد و تقابل تزایف. دو نوع دیگه تقابل باقی میماند. آیا بین واحد و کثیر که هر دو امران وجودیان و از اقسام وجودند، آیا بینشون تضاد محققه، تقابل وحدت با کثرت مقابله و متارده شون از سنخ تقابل تضاده یا نه تقابل تضادم بر اونها منطبق نیست. تقابل تضادم بر وحدت و کثرت صدق نمی کند، زیرا در تقابل تضاد ما اعتبار کرده بودیم که امران وجودیان داخلان تحت جنس غریب و بینهما غایت البعد و الخلاف. شما هر کثرتی که شما فرض کنید فوق اون کثرت باز مرتبه دیگر میتونید فرض کنید، یعنی به غایت نمیرسید. کثرت طرف وحدت که واقع شده، کثرت غایت دار نیست که حد یقیفی داشته باشد. این اولا. و ثانیا، ما چطور میتونیم واحد را ضد کثیر بدانیم و حالون که این واحد سازنده کثرت است؟ مثلا عدد ده سازندهش چیه؟ سازنده عدد ده آهاده. یک 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 یک، این عدد انگشت های دست من، ملاحظه میکنی؟ اینه میگیم ده از چه تشکیل یافته؟ از واحد. بنابراین واحد نمیتواند ضد کثیر باشد، بلکه واحد مقوم هر مرتبه از مراتب کثرات است. بعد این لحاظ تقابل تضاد از حریم وحدت و کثرت نیز بدور است. اگر در ذهن کسی بیاد که تقابل بین وحدت و کثرت از قبیل تقابل تزایف است، این چنین پنداری هم باطل است، زیرا ما میتونیم واحد را تعقل کنیم منهازن از کثرت، و کثرت را هم همین گونه تعقل کنیم و در تزایف معقولیت احد المتزایفین به نسبه به مزایف آخر بوده. پس تقابل تزایف هم در وحدت و کثرت راه نداره. بنابراین نه تقابل سلب و ایجاب، نه تقابل عدم و ملکه، نه تقابل تضاد و نه تقابل تزایف، هیچ یک از انحاء تقابلات چهارگانه بر وحدت و کثرت صدق نمی کند. و وجدانن ما میابیم که واحد و کثیر بینشون یه نوع تقابلی هم هست. پس چه نوع تقابلی است؟ این عبارت تطبیق میکنیم تا ببینیم این رشته سر دراز دارد. دنبالش بعدها بحث میکنیم. فصل هفتم، در تقابل بین واحد و کثیر، صفحه 122 جلد دوم اسفار. کیفیت التقابل بین الواحد والکثیر من العلوم الربانیه التي حارت فيه عقول اهل النظر و اصحاب الفکر. چگونگی تقابل بین واحد و کثیر از علوم ربانیه است که عقول صاحبان نظر و اصحاب اندیشه در این باره حیرانند. و اینما خص به معرفت حل یا خص به معرفت ها الراسخون فی العلم. این معرفت تقابل بین وحدت و کثرت مخصوص به راسخون در علم، زیرا هیچ یک از انحاء تقابل‌های چهارگانه روی وحدت و کثرت نمی‌خوابد، لأن تقابل وحدت و کثرت لیس به تقابل العدم و الملکه و السلب و الایجاب. چرا؟ لأن وحدت و کثرت وجودیانن، از اقسام موجودن. الموجود اما واحدون او کثیر. و حالون که در تقابل عدم و ملکه و سلب و ایجاب یه طرفشون میبینی سلبی و عدمی است، وحدت وجودیون کثرت هم وجودیون، فلا یکون احدهما سلبا للآخر. ولا تقابل المتضادین، تقابل تضاد هم بر وحدت و کثرت منطبق نمی شود. لعدم غایت البعد و الخلاف المعتبرت در تضاد بینهما، این بینهما می خوره به وحدت و کثرت. ولا تقابل المتضادین، چرا؟ برای اینکه غایت خلافی که معتبر است در تضاد، این معدوم است بین وحدت و کثرت. بین وحدت و کثرت غایت بعد و خلاف نیست. از ما من عدد الا و یتصور اکثر منه، یعنی غایت ندارد، انتها ندارد. و دیگر ولی عدم تعاقب على موضوع واحد عددین، اگر پای هیولا رو بگیری، هیولا امر مبهم و وحدت اون تابع وحدت صورت. اگر بگویی بر هیولا فصل وارد می شود، وصل هم وارد می شود، این بس شیء واحده. همین هیولاست که این آب یک کوزه آب که ملاحظه می کنید، این یک کوزه آب مثلا 10 قسمت می شود، کثرت روی هیولا میاد. همین این 10 قسمت هم روی هم می ریزیم، یکی می شود. و پس وحدت و کثرت، این وحدت هیولا در طبیعیات ما میخونیم، خیلی جاها هم بیان کردیم که وحدت وحدتون وحدت ابهامیه دارد. و وحدت الهیولا المتعاقبت علیها اتصالات و انفصالات، مثل آبی که مثال زدیم، وحدتون بهمتون زلیه و تابع صورت. ثم الکسره تتقوم بالوحده، وحدت علیت دارد از برای کسرت، هر مرتبه ای از کسرت را وحدت می سازد. و چطور می شود؟ وحدت ضد کسرت بشود، ضد نمی تونه مقدم ضدش بشود. ثم الکثرت تتقوم بالوحده ولا يمكن تقوم ماهیت احد المتضادین بشیء من نوع الاخر. قوام احد المتضادین ممکن نیست با چیزی از نوع ضد دیگر تقوم پیدا کند. و لیس بین وحدت و کثرت تقابل تضایف، فیلا لکان ماهیت کل منهما معقولتن بالقیاس الى الاخرى. وحدت ما نمیتونستیم بدون کثرت تصور کنیم، کثرت نمیتونستیم بدون وحدت ما تصور کنیم، زیرا معنی تضایف این بوده. و لیس کذلک، اما من جانب الوحده فبینون ان معقولیتها که وجود ذاتها یمکن ان ینفک ینفک و یتجرد ان وجود الکسره و معقولیت کسره. فبینون یا فبینه آغازم، آغاز مبحث وحدت و کسرت اونجا هم اشاره شده است. فبینون هم خوندیم، مانعی نداره. و اما من جانب الکسر فإن الکسر کسرتون فی ذاتها به سبب الوحده، بلی وحدت کسرت سازه، علیت داره از برای کسرت، اما معناش این نیست که کسرت مفهومش نیازمنده به تعقل کسرت. کم من فرقین بین این که بگویی مفهوم کسرت، مفهوم کسرت معقول می شود با مفهوم وحدت، و یا واقعیت کسرت با وحدت ساخته می شود. بین این دو تعبیر فرق فارق از اون جایی که وقت منقضی شده و این مطلب هم قابل بیان و تعقیب است، از همین جا بحث را قطع می کنیم و تا اینجا که رسیدیم تقابل تضایف هم بین وحدت و کسرت نبوده. تتمه را در جلسه بعد به عرضتون می رسانیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.